بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در بحث لباس نمازگزار، شرایط لباس نمازگزار رو که 6 مورد بود فرمودند، بعد البته 5 مورد اینجا هست که بعد از 5 مورد لا تجوز و صلات هم داشتن که انده این مورد ششم حساب می شد که آخرششون قبول نکردن و گفتن که فالقول بالجواز قوی و متین. متین یعنی استوار، محکم، و قول بالجواز قول استواریست و این که انده این مطلب ششم رو قبول نکردن. بعد یه مستحباتی در لباس نمازگزار و مکروهات هست که اونها رو هم انشالله عباراتش رو میخونیم. شرط بحث دیگری که هست این استش که لباس نمازگزار باید پاک باشه. بله، لباس نمازگزار باید پاک باشه که بدن نمازگزار، لباس نمازگزار پاک باشه، قبلا گفتن بدن نمازگزار طاهر باشه، اون وقت طهارت از حدث داشته باشه و طهارت از خبث داشته باشه، یعنی هم به نجاسات آلوده نباشه و همین که وضوء یا غسل یا تیمم شخص داشته باشه که اونجا هم توضیحاتی رو خواهیم داد. حالا این بیشتر عبارت حالا مستحبات، ولی اون بحث بعدی توضیح بیشتری داره و دقت بیشتری هم میطلبه. میفرماید تستحب الصلات فی النعل العربیه للتأسی بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم، مستحب است نماز در نعلین عربی. اون وقت اینجا که به خاطر تأسی و اقتدا به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اون حضرت به اصطلاح با نعل عربی نماز می‌خوندن. منتها یه سوال اینجا مطرح میشه که اگر کسی بخواد مثلا کفشی بپوشه یا حالا نعلین مثلا فرض کن باشه، این منافات داره با این که بگیم که شما که به سجده میری باید انگشت بزرگ پاهات سر انگشت به زمین بخوره؟ اینو در رساله ها نگاه کنید، در بحث سجده داره، در سجده باید انگشت بزرگ پا سرش اینطوری رو زمین باشه. حتی گفتن اگه پشتشو رو زمین بذاری یا جلوش رو زمین بذاری کفایت نمیکنه. حتی اگر ناخن طوری بلند باشه که این سر انگشت به زمین نرسه، این رو هم مشکل میکنه سجده شما رو، دارای اشکال هست. وقتی اینجا چطوری میشه جمع کرد این چیز رو؟ فرمودن که نعل عربی طوری است که مانع از رسیدن انگشتان بزرگ پا به زمین نیست، ولی اگر یک دمپایی باشه یا کفشی باشه کسی که میپوشه، دیگه وقتی که سجده میکنه انگشت بزرگ پا به زمین نرسه، این مشکل داره. ولی نعل عربی یک جوری است که وقتی که انسان به سجده میره انگشت بزرگ پا میتونه روی زمین قرار بگیره یا روی اون فرش بسته اونجا که نماز میخونه قرار بگیره. از این جهت این مشکل اگر نباشه اون وقت چیز نداره، مشکلی نداره. حالا شما سوال کنید مثلا با کفش نماز خوندن چطوره؟ خب جوراب خودش یه نوع ساتره، بعد از جوراب یک چیزهای پوشیده میشه که کلوفت هست، گاهی چرمی هست، بعضی ها میپوشن. خب اگر اون هم خیلی مانع ایجاد نکنه برای سر انگشتا، اونم علی‌القاعده مشکلی نداره. خب از اون کلوفتر این است که انسان کفش بپوشه. کفش هم اگر واقعا طوری باشه که سرش اون مانع رو ایجاد نکنه، علی‌القاعده مشکلی نداره مثل نعل عربی. ولی اگر نه اون مشکلی ایجاد کنه، با کفش نمیشه نماز خون. لذا به اصطلاح اگر گفتم با کفش نمیشه نماز خوند، به این منظور بوده چون انگشت بزرگ پا به زمین نمیرسه. و اگرم یه نفر بگه که با کفش میشه نماز خوند با رعایت این شرایط، البته اشکالی نداره. خب لتعصی به نبی که حضرت با نعل عربی نماز میخوندن، کما یستحب با تحنک، کما اینکه تحت الحنک قرار دادن. اگر کسی حالا عمامه داره سرش، تحت الحنک قرار بده، یعنی به این معنا که قسمتی از عمامه رو میپوشونه. اگر عمامه سرش هست، حالا کسی اصلا عمامه نداره، این مستحب رو اصلش رعایت نمیکنه. یعنی یکی از مستحب با تعمم هست، یعنی انسان با عمامه نماز بخونه. و اگر حالا کسی تعمم یعنی با عمامه نماز خوند، تحت الحنک قرار بده. حنک یعنی چانه، تحت الحنک یعنی این قسمتی از عمامه رو بیاره از زیر چانه و دور بده به پشت چانه. در واقع به این شکل هست، تحت الحنک قسمتی از عمامه رو میاره به این شکل اینجا قرار میده، که بعضی ها که نماز میخونن به این شکل نماز میخونن. این در واقع قرار دادن تحت الحنک هست که در چیز این کار رو انجام میدن، در نماز انجام میدن، که این از مستحبات حساب میشه. و ردا، ردا چی هست؟ ایشون میفرماید که یکی از مستحبات هم ردا هست، یعنی پارچه‌ای که به دوش میاندازن، خودشون توضیح میده و هوا صوبون او ما یقوم و مقامه، یه لباسه یا یه چیزی که مثل لباسه، که آره لباس دوخته است، ما یقوم و مقامه یعنی دوخته هم ممکنه نباشه. یجعل علی المنکبین، یعنی انسان میندازه روی دوشش، ثم یرد ما علی الایسر علی الایمن، سپس قسمتی از پارچه که سمت چپ هست میندازه روی سمت راست. مثلا فرض کنید این لباسی که الان من روی دوشم هست، این به اصطلاح عبا، این قسمت راستش رو بندازم روی قسمت چپش، به این شکل در واقع قرار بدم. خب پس لباس یا حالا یه پارچه ای انسان روی دوشش بندازه، مثل همینی که الان روی دوش من هست، سپس یرد یعنی برگردانده شود، ما علل ایسر اونی که در واقع سمت چپ هست، اونی که سمت چپ هست یعنی روی شانه چپ هست، علل ایمن، در واقع اینطوری باشه، یعنی این قسمتی که روی شانه چپ هست روی در واقع این قسمت راست چرخانده بشه و بندازم روی این. این رو بهش میگن در واقع ردا. پس یکی تحت الحنک قرار دادن، تحت الحنک قرار دادن یعنی چرخاندن قسمتی از عمامه، یه قسمتیش رو از زیر چانه به چرخانه. یکی هم ردا هست به همین شکلی که ایشون فرمودند، و لبس البیاض، یک مستحب دیگه هم پوشیدن لباس سفید مطلقا، یعنی هر نوع لباسی که انسان داره توی نماز، حتی عمامه، کسا مثلا فرض کن، ردا، اینا سفید باشه مطلقا، یعنی هر تیکه ای از لباس که باشه، هر نوع لباسی که باشه، این سفید باشه. مثلا برای زن، حالا فرض بفرمایید چادر هست، روسری هست، مقنعه هست، اجزای لباسش هست، جوراب هست، مثلا فرض بفرمایید این، اگر ما اگه برای زن و مرد این را مستحب دونسته باشیم، کلا مطلقا یعنی همه اجزای لباس. پس اینطوری شد، تستحب با صلات فی نعل العربیه کما یستحب با تهنک و ردا و لبس البیاض مطلقا. اینم راجع به این مسئله. بعد فرماید و یکره لبس السواد، و لباس سیاه پوشیدن مکروه، عدل امامت و الکساء و الخف، مگر این ستی که لباس که اشکال نداره، یکی عمامه، یکی کسا، یعنی اون لباسی که در واقع روی لباس میپوشه، یکی هم خف که همون نعل بود، نعل عربی بود، یا خف به معنای اون لباس به اصطلاح کفشی که در واقع مثل چیز هست، در واقع مثل جوراب هست، منتها کلفتر هست. گفتم اون شرایطش البته باید رعایت بشه. و کراهت داره، کراهت داره پوشیدن لباس سیاه جز این ستیک. و لبس و صوب الرقیق، البته عبارت لمعه یه مقدار با این لباس عبارت فرق میکنه، و لبس البیاض مطلقا اینجا ما اینطوری معنا کردیم، اونجا عبارت یک جور دیگه هست، شاید مطلقا یه جور دیگه معنا بشه. عبارت لمعه رو خودتون اگه ملاحظه بفرمایید یک جور دیگه هست، اونجا هست که یستحب با ترک و سواد، عدل امامت و الکسا و الخف، فلا یکره و سواد سلات فیها سودن، و این کان البیاض افضل مطلقا، اونجا مطلقا میخوره به همین ستیکه. یعنی میگه که اشکال نداره که انسان عمامش سیاه باشه، کسایش سیاه باشه، خفش سیاه باشه، اگرچه بیاض بهتر است، حتی در همین ها با اون مطلقایی که ما معنا کردیم یک کم فرق میکنه. یعنی تو این ستیکه هم سفید باشه، ولی اونجا ما گفتیم که همه اجزاء لباس. اینجا در لمعه همه اجزاء رو نگفته، مطلقا یعنی حتی امامه و کسا و خف. پس این مطلقا رو مطلقا اینجا نمیشه اونطوری معنا کرد. چرا؟ چون این کنار ابا امامه و کسا و خف که نگویه نیامده، لذا ما معنا کردیم که هر تیکه ای از لباس، هر لباسی. ولی در لمعه جوری آمده مطلقا، یعنی به دنبال همون امامه و کسا و خف آمده، که اونجا در واقع مطلقا اینطوری معنا میشه که لباس، یعنی لباس بهتر سفید باشه حتی در این سه مورد. در واقع خیلی البته تفاوت نمیکنه، ولی خب این که مطلقا در کجای عبارت و در چه وضعیتی قرار بگیره در فهم اون مطلقا تأثیر داره. خب یکره و مکروه هست، نایب فاعل یکره و کدامه؟ لبسو. این هوی یکره و چیه؟ یکره و آیا یکره ضمیر داره؟ نه. ضمیر مستتر داره؟ نه. ضمیر بارز داره؟ نه. این هوش چیه؟ هوش ریشه اصلی کلمه است. کره یکره و یکره یعنی مکروه است. نایب فاعل یکره چیه؟ لبس و سواد، پوشیدن. این پوشیدن یعنی کراهت داره، این پوشیدن سواد. البته تو عبارت شهید اول اینطوری است، یکره و سواد به اصطلاح یعنی لباس سیاه مکروه هست، یعنی خود لباس سیاه مکروه، یعنی پوشیدنش دیگه البته. و لبس و صوب و رقیق و پوشیدن لباس نازک هم مکروهه. التی لا یحکی البدن، لباس رقیقی که بدن نما نباشه، و الا یعنی اگر بدن نما باشه لم تسه. یعنی لباس نازک دو جوره، یه وقت از خیلی نازکه که بدن رو نشون میده، این که اشکال داره، ولی یه وقت هستش که نه، نازکش در اون حد نیست، با این حال کراهت داره. و کذا یکره اشتمال و سما. و همینطور اگر انسان حالت سما به خودش بگیره، اشتمال یعنی جامه به خود پیچیدن، سما به شکل سما باشه. سما یعنی چی؟ خودش میگه و هو، یعنی اشتمال سما اینطوره، علل مشهور التهاف بالازار. التهاف یعنی پوشاندن شانه ها، یعنی روی دوش انداختن. ازار یعنی لباس یا پارچه بلند. یه پارچه ای رو مثلا یه ملافه ای رو انسان روی دوشش بندازه. و ادخال و طرفیه تحت یده، دو طرفش رو از زیر بغلش چیکار کنه؟ در بیاره. مثلا الان من این لباس رو فرض کنم رو دوشم انداختم، دو طرفش رو میارم از زیر بغلم اینطوری رد میکنم، این دو تا طرف لباس رو بیارم از زیر بغلم رد کنم، بعد اون وقت چی میشه؟ بعد و جمع اوها الان من کبن واحد، و اینو جمع کنه این دو طرف لباس رو بر یکی از دو شانش، بر یک شانه در واقع. یعنی من جمع کنم اینطوری بندازم روی این شونم، یعنی جمع کنم از زیر دستم در بیارم بندازم روی اینجا روی این شانه، به اصطلاح از این ور بیاد روی شانه من، یا این لباس رو دو طرفش رو جمع کنم از این ور و از اینجا بندازم روی این شانه، فرق نمیکنه. این رو بهش میگن اشتمال، یعنی لباس پوشیدن، اشتمال یعنی جامه به خود پیچیدن به اصطلاح، به شکل سما. و سما در واقع معناش همینه، میگن اشتمال سما یعنی این گونه لباس پوشید، یعنی التهاف. التهاف یعنی لحاف قرار دادن، روی دوش انداختن، پوشاندن شانه ها. خود التهاف معنای پوشاندن شانه ها یا روی شانه انداختن. التهاف بالازار، ازار یعنی پارچه و لباس بلند در اینجا. و ادخال طرفه یعنی دو طرف رو وقتی که انداختم، خب دو طرفش میاد پایین دیگه، و داخل کردن دو طرف زیر دستش، یعنی از زیر بغلش در واقع اینا رو وارد کنه و جمع کنه اینها رو بعد یک شانه، یعنی برگردونه روی شانهش، روی یه شونش در واقع بندازه، که بعضی ها اینطوری شاید دیده باشید اینطوری لباس در واقع میپوشن. این جور توی نماز لباس پوشیدن هم کراهت داره. و یکره و ترک و تحنک مطلقا، و ترک تحنک یعنی به اصطلاح تحت الحنک قرار دادن. حالا کسی که عمامه سرش هست، تحت الحنک انسان ترک کنه و این تحت الحنک نداشته باشه. مطلقا یعنی للامام و غیره. و ترک الردا للامام. و ترک ردا. ردا این همین مثل قبا که لباسی که روی دوش میندازن، مثل عبا ببخشید، قبا همونیست که زیر تر انسان پوشیده، عبا هم لباس رویه. خب ترک ردا یعنی امام جماعت عبا نداشته باشه، یعنی ردا نداشته باشه، لباس رو نداشته باشه. خب پس ترک تحنک هم مال معموم هم مال امام، ترک ردا هم فقط مال امام. و یکره النقاب للمرأه، و نقاب زدن هم برای زن کراهت داره. نقاب صورت رو میپوشونه، این در نماز کراهت داره. و لسام لهما، لسام برای زن و لهما یعنی للرجل و المرأه. لسام چیه؟ اون پارچه‌ای که چانه و بینی رو میپوشونه، یعنی اینطوری بسته میشه که روی چانه و روی بینی، یعنی عرضش در واقع عریضه حدود 10 سانته، روی چانه و بینی رو اینطوری میگیره. خب این هم اشکال داره، یعنی کراهت داره. و انما یکرهان یا یکرهان یعنی مکروه است، اذا لم یمنع شیئا من واجبات القرائه، و اگر مانع چیزی از واجبات قرائت نشن. یعنی گاهی پارچه انسان به دهنش، چانش و بینیش میبنده، یه پارچه‌ای در واقع به این شکل در واقع اینجا میبنده که روی بینی رو میگیره، فقط چشما دیده میشه، دهان رو میگیره و اینطوری، و این پارچه رو میاره از پشت سر میبنده. خب که بهش میگن لسام. نقاب هم که مشخص برای زن کراهت داره. ایشون میفرماید نقاب و لسام که ما گفتیم مکروهه، به شرطی که باعث نشه که قرائت ما خراب بشه. یعنی اگر من این نقاب رو یا این لسام رو محکم ببندم، محکم که ببندم در واقع دهن من نتونه راحت حرکت کنه و مخارج حروف رو بگه، ممکنه اینو که ببندم نتونم خوب صحبت کنم و قرائت نماز من اشکال پیدا میکنه. در اون صورت این در واقع باعث بطلان میشه، در اون صورت نباید این کار رو بکنم. ایشون میفرماید که این که ما گفتیم مکروهه، و انما یکرهان یعنی فقط در این صورت مکروه است که مانع واجبات قرائت نشن. فان منعا یعنی اگر مانع قرائت بشن حرما، حرام در واقع خواهند شد، به اصطلاح حروما، حروما یعنی در واقع حرام خواهند شد، و حرامه که انسان مثلا این چیز رو ببنده، لسام رو ببنده. لذا ایشون میفرماید و یکره النقاب للمرأه و لسام لهما، نقاب برای زن، لسام برای زن و مرد کراهت داره. و انما یکرهان و در این صورت کراهت دارد که لم یمنع شیئا من واجبات القرائه. فان منع اگر مانع شدن، فاعل منع الفه که برمیگرده به نقاب و لسام، اگر این نقاب و روبند مانع قرائت بشن و مانع از کار واجب بشن، یعنی انسان نتونه ذکر بگه یا اگرم گفت درست نتونه بگه، غلط بگه، به اصطلاح حرما این حرام میشن، به اصطلاح دیگه حرام هستن، حرما حرما این رو میخونیم، حرما یعنی حرام شد، حرما یعنی این دوتا حرام هستن. و تکره الصلات فی صوب المتهم بالنجاسه او الغصب فی لباسه، و مکروه است نماز در لباس شخصی که نجس و پاکی رو رعایت نمیکنه، پس متهم به چیه؟ به نجاست. یا حلال حرام رو رعایت نمیکنه، متهم به چیه؟ به غصب. و فی صوب ذات تماثیل، و در لباسی که دارای عکس باشه، اهم من کنه تمثال حیوان او غیره، عکس حیوان باشه یا غیر حیوان، یعنی مناظری چیزی باشه، اینها هم چون حواس انسان رو پرت میکنه مکروهه. و فی خاتمن فیه صورت و حیوانه، و در انگشتری که انگشتری انسان به دستش بکنه که فیه یعنی تو اون خاتم نقش حیوان هست، اونم کراهت داره. و فی قباء مشدود، قبا یعنی لباسی که لباس رو که محکم شده باشه، مثلا اینسان کمرش رو محکم بسته باشه. فی غیر الحرب علی المشهور، این مشدود یعنی لباس دکمه دار که محکم بسته شده یا با کمربند و امثال ها محکم شده، یعنی یه لباسیه که در واقع سفت شده به بدن. حالا چطوری سفت شده؟ یا با دکمه یا با در واقع چی؟ کمربند و این لباس تنگ به اصطلاح. ایشون میفرماید قال الشیخ ذکره و علی ابن بابوی رحمت الله علیه و سمعناه من الشیوخ مذاکرتن. البته در جنگ اشکال نداره، فی غیر الحرب. در جنگ بالاخره انسان باید اون لباسی که میپوشه با یه پارچه چیزی محکم ببنده به خودش که این لباس به اصطلاح گیر نکنه و مانع جنگ نشه، اون اشکالی نداره. ولی در غیر جنگ انسان بخواد این، فرض فرمایید من این لباسی که پوشیدم یه چیزی هم از وسطش ببندم این رو محکم کنم، این فرمودن کراهت داره. شیخ طوسی فرموده است که علی ابن بابویه قمی رحمت الله علیه این رو فرموده، یعنی علی ابن بابویه فرموده و سمعناه، یعنی ما، یعنی شیخ طوسی میگه ما شنیدیم این مطلب رو از اساتیدمون، منتها در مذاکره، ولی خبر مسندی که سند داشته باشه بگیم تو کتابی هم یه روایتی هست این رو ندیدیم. یعنی بعضی از مسائل رو فقها فرمودن ولی روایت او به دست ما نرسیده. خب یعنی میخواد بگه که روایت نداره ولی اینا اینطوری فرمودن. حالا به هر حال مستحبات هست و مکروهات هست و خیلی اهمیت نداره. خب مطلب دیگه طهارت بدن هست، هم از حدث هم از خبث. خبث این نجس نباشه که قبلا بحثشو گفتیم، وقت سبق بیان حکم ها فی کتاب طهاره، در کتاب طهارت بحث این که مثلا بدن یا لباس باید پاک باشه بحثشو کردیم. الا انه قد افی فی البدن اندم القره والجور و اندون الدرهم من غیر الدماء الثلاثه الا ما مر بیانه فی الشرط الثالث، الا اینکه عف شده در بدن، هم در لباس هم بود در بدن هم هست، از دم القره. قره یعنی زخم که البته به دمل و اینها میگن که جمعش میشه قروح، قروح و جروح که میگن. جرح به معنای باز زخم هست، مثل اینکه چاقو یا شمشیر مثلا بخوره ببره، این جرح هست. که جرح البته نباید بخونیم، چون جرح داریم مصدره جرح یجرح و جرحن. جرح یعنی به اصطلاح جراحت وارد کرد، جراح رو هم که میگن جراح، چون جراحت وارد میکنه و عمل جراحیش انجام میده. وقتی اسم مصدرش جرحه، جرح یعنی زخم در واقع، اون وقت این جرح جمعش می شود جروح. پس این رو اینطوری بخونیم، اندم القره که جمعش می شود قروح و الجرح که جمعش می شود جروح. قروح و جروح هم اشکالی نداره. و اندون درهم، حالا قروح و جروح نیست، بدن سالمه، کمتر از درهمه، اونم اشکالی نداره. البته غیر از دماء الثلاثه، غیر از حیض و نفاس و استحاضه که اونها اشکال داره کمش. طبق آنچه که گذشت بیان آن در شرط سوم. بحثی جدیدی که اینجا مطرح میکنن این استش که خب ما گفتیم که انسان باید وضو داشته باشه و شارع گفته است که اگر کسی بدون وضو یا بدون غسل یا بدون تیمم، یعنی طهارت باید داشته باشه، بدون طهارت بخواد نماز بخونه نمیشه. شرط طهارت، شرط نماز طهارت است. منتها همونطور که در بحث لباس و بدن استثناء بود، در بحث نجاست گفتن که با نجاست نمیشود نماز خون، موردی هم استثناء هست، مثلا کسی که بدنش زخمیه تا زمانی که خوب باشه شارع اجازه داره، یا در خون گفتن کمتر از درهم مثلا مجاز است. آیا در بحث طهارت که گفتم با وضو باشید یا با غسل باشید استثنایی هم داره؟ برای آدمای عادی خب این طهارت لازمه و وضوشون باطل میشه اگر حدثی از اونا سر بزنه، مثل اینکه بادی خارج بشه یا مثلا دستشویی انسان بره، خب اینا، یا بول مثلا خارج بشه، اینا باطل میشه. ولی چند نفر رو استثنا کردن، کسی سلسل بول هست، یعنی به اصطلاح بول او قطر قطر خارج میشه، یا مبتون هست، یعنی بیماری در شکمش هست که باعث میشه که باد و حتی گاهی مدفوع مثلا خارج بشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه. خب این اگر این چه کار باید بکنه؟ این رو حالا بعضی ها فرمودن که برای هر نمازی وضو بگیره کافیست، بعضی ها فرمودن یه ظرف آب کنارش بذاره و هر وقت مثلا باد خارج میشه و وضوش باطل میشه همونجا در واقع وضو بگیره و ادامه بده. پس چند مورد استثناء شدن، یکی مستحاضه. مستحاضم استحاضم حدثه دیگه. لذا اگر کسی به اصطلاح وضو داره ولی استحاضه براش رخ داد، این باید بره وضو بگیره برای نمازش. اگر استحاضه قلیل است، اگر استحاضه متوسطه کثیر است، باید غسل بکنه. پس خود استحاضه هم یه حدثی حساب میشه. یعنی از مبتلات وضو یکی هم استحاضه هست. حالا این زن مستحاضه که آمده، این استحاضهش خب ادامه داره، این خونریزیش ادامه داره، برای این گفتن که همون یه وضو بگیری کفایت میکنه. سلس البول کفایت میکنه. مبتون کفایت میکنه. اینا در واقع نمیشه بهشون بگیم که شما باطل نمازه. چرا؟ چون اگه باطل باشه عسر و حرجه دیگه، یا باید نماز نخونن یا باید به اصطلاح گاهی 10 بار 20 بار بخوایم بگیم که نمازتو بخون، باز باطل شد، دوباره وضو بگیر از اول بخون. ولی نه، اگر ما بگیم یه وضو برای یه نماز کافیه، خب دیگه حالا وسط شم اگر به اصطلاح حدثی سر زد مشکلی نداره. و همچنین اگر ما بگیم بین وضو، بین نماز شما وضو بگیر. پس راجب مبتون که الان مورد بحث ما هست، راجب مسلوس اینا مورد بحث ما نیست. راجب مبتون که مورد بحث ما هست، دو قول وجود داره. یک گروه از فقها فرمودن که یک وضو بگیره و کافی است و نماز تا آخر بخونه، اگرچه وسط نمازم به اصطلاح بادی خارج بشه مشکلی نداره، یعنی نمازش باطل نیست. بعضی هم فرمودن که ظرف آبی اگه عسر و حرج نیست پیشش باشه و بین وضو اگر باطل شد وضو بگیره. البته در همین مورد مبتون و مسلوس و استحاضه و اینا هم گفتن که اگر یک زمانی رو میدونه که مثلا فرض کنید که بعد از اینکه تازه از دستشویی در میاد تا نیم ساعت این حالت مریضی اذیتش نمیکنه، نمازشو میندازه تو اون موقع. یعنی اگر یه وقتهایی رو سراغ داره که بول ازش خارج نمیشه یا باد ازش خارج نمیشه، اون وقت ها نمازش رو بخونه. ولی اگر نه، یه حالتی داره که هیچ وقت خاصی نداره، به این برنامه‌ای که فرمودن که دوتا قول هست عمل کنه. میفرماید که الراب طهارت البدن من الحدث والخبث قد سبق بیان حکم فی کتاب طهارت که اینو خوندیم. و کذا عفی عن حدث المبتون والمسلوس اجماعا، عفو شده از حدث شخص مبتون. مبتون اون کسی است که بیماری بطن داره، یعنی بیماری شکم داره، که این باعث میشه که باد و احیانا گاهی باعث میشه که غائط هم یعنی مدفوع هم ازش خارج میشه. مسلوس هم کسی است که بولش روان، سلس البول هست. این دو مورد عفو شده از حدثشون. بیانش اینه: المروی و فی المبتون، اون چی که روایت شده در مبتون. مبتون چیه؟ و ما هو هو من بهی داء البطن، کسی که نسبت به او مریضی بطن وجود داره. دا یعنی مریضی، بطن، بطن چیه؟ مریضی بطن. من ریهن، از باد، یعنی باد ازش خارج میشه. او غائط، گاهی مدفوع ازش خارج میشه. ازا کان علاوه چن لا یمکنه من او مقدار صلات، اگر این ریح یا غائط به شکلی باشه که امکان نداشته باشه برای این شخص منع خودش یا منع این به اصطلاح ریح یا غائط مقدار نماز، یه وقت میتونه خودش رو نگه داره، ضرر هم نداره. این اگر به مقدار نماز میتونه خودش رو نگه داره، باید نگه داره. اون قبول نیستش که بگیم که نمازت همین با یه وضو درسته یا وسطش وضو بگیر. ولی اگر نه، نمیتونه خودش رو نگه داره، اشکالی نداره. لا یمکنه، یعنی ممکن نیست او را. فاعل لا یمکنه چیه؟ من او، یعنی منع این ریح یا غائط. من او رو بزنیم به مکلف هم میتونیم بزنیم، بگیم امکان ندارد، ممکن نیست هو یعنی مکلف را، من او فاعله، منع خودش یعنی جلوی خودش را بگیرد به مقدار نماز. پس من اوه را اگر به مکلف بزنیم، یعنی جلوی خودش را بگیرد و منع کند خودش را از بول و غایت، از ریح و غایت. ولی اگر من اوه را بزنیم، بگیم امکان ندارد، ممکن نیست او را منع چی؟ منع ریح، یعنی مانع باد بشود، مانع غایت بشود. به هر کدوم بزنیم اشکال ندارد، به مقدار صلات. خب فرمودن المروی و فی المبتون ان علیه الوضو، این وضو بگیره. والبنا علی ما مضا من الصلات، و بنا بذاره بر اون مقداری که از نمازش گذشته. یعنی مثلا یک رکعت خونده، خب حالا به اصطلاح باد خارج شد، این شخص همونجا وضو بگیره ادامه بده، ولی بناین ادامه بده. اذا فجعه الحدث فی اثنائها، وقتی که ناگهانی پیش بیاد، فجعتن یعنی ناگهان، فجعه الحدثو یعنی ناگهان حدث برای او رخ بدهد، فی اثنائها یعنی اثنائ صلات، در اثنائ صلات اگر ناگهانی این حدث سراغش میاد وضو بگیره و ادامه بده. و اغتفار هذا الفعل و این کسر، و چشم پوشی شده و بخشیشه شده این کار، این کار یعنی وضو گرفتن، اگر چه زیاد باشه. چون یکی از چیزهایی که نماز رو باطل میکنه فعل کثیره، یعنی اگر انسان سر نماز وایستاده یه کار رو زیاد انجام بده یا کارهای مختلفی انجام بده، مثل اینکه مثلا فرض کنید بدنش رو میخارانه، یا مثلا فرض کنید که عقربی است میکشه، یا مثلا خلاص بدنش رو تکان میده، اینقدر کارهای مختلفی انجام میده که این فعل کثیر حساب میشه. حالا یک سوال این هستش که اگر این شخص وضو بگیره این فعل کثیر نیست؟ هی دستش رو تکون بده صورت وسط نماز، دیگه وسط نماز میخواد وضو بگیره. تازه حالا فقط اگر یه وضو باشه خوبه، ممکنه مثلا دو تا سه تا چهار تا وضو بگیره، چون هی باطل میشه فرضینه دیگه. ایشون میفرماید که این فعل اغتفار، یعنی اغتفار یعنی چشم پوشی شده، و از جزء فعل کثیر نیست که نماز رو باطل کنه. خب ایشون میفرماید که المروی فی المبتون ان علیه الوضو والبنا واغتفار هذا الفعل، روایت شده که وضو بگیره و بنا بذاره و بخشیده شده این کار، یعنی همین وضو گرفتن. و این کسر اگرچه زیاد باشه. و علیه جماعت من المتقدمین، جماعتی از متقدمین اینطوری فرمودن، ولی بعضی از متأخرین چیز دیگه گفتن و انکره و بعض المتأخرین، بعضی از متأخرین گفتن یه وضو بگیره. پس در واقع ما راجع به این شخص مبتون راحت گرفتن فقها، البته طبق روایات بعضیشون گفتن یه وضو بگیره بس، بعضیشون گفتن که در وسط نماز وضو بگیره، ولی هیچ کس نگفته که حالا که تو نمازت باطل شد، وضوت باطل شد، برو وضو بگیر از اول نماز تو بخون. هیچ کس قائل به استیناف نشده، یعنی شما هیچ مجتهدی رو فقیه رو پیدا نمی کنید که گفته باشه که شما دوباره وضو بگیر از اول نماز بخون، دوباره وضو بگیر از اول. پس قائل به استیناف نداره. سه تا قول میتونه مطرح بشه، دو تاش قائل داره، یکیش نداره. یکی اینکه یک وضو بگیرد، خب این قائل داره. یکی اینکه بین نماز وضو بگیرد. یکی هم اینکه نمازش که باطل شد دوباره وضو بگیره از اول بخواند. این رو کسی نگفته، استیناف رو کسی نگفته. خب پس شد دوتا قولی که فقها گفتن. و انکره، یعنی منکر شدن این مسئله را که وسط نماز ما بیاییم وضو بگیریم، بعضی از متأخرین. پس اونا چی گفتن؟ حکمو به وضو واحد لکل صلات، گفتن هر نماز یه وضو بسش. محتجین، محتجج، احتجج، یحتجج و احتجاج، محتجج میشه محتج، اسم فاعلش میشه محتج، بعد جمع سالم بسته میشه میشه محتجین. اونا احتجاج کردن، چی گفتن؟ گفتن به ان الحدث المتجدد، گفتن اصلا این نقض حساب نمیشه، اگر نقض حساب بشه نماز باطل میشه. حدث المتجدد یعنی حدثی که وسط نماز پیدا شده، لو نقضت طهاره، اگر بنا باشه که طهارت رو نقض کنه، که شما گفتید نقض میکنه وضو بگیر و اینا، اگر بنا باشه که طهارت رو نقض کنه نمازم که باطل میشه. چرا؟ لان المشروط یعدم عند عدم شرطه، چون نماز مشروطه به چیه؟ به شرطشه که طهارت باشه، اگر شرطش نباشه مشروط هم از بین میره. زیرا مشروط که نماز باشه یعدم، معدوم میشود، نابود میشود، از بین میرود، عند عدم شرط، موقع نبود شرطش. یعنی اینا میخوام بگن که این که شما گفتید وسط نماز وضو بگیر، من میگم چرا وضو بگیرم؟ شما میگید چون وضو باطل شده. میگم خب وضو باطل شده که خب نمازم هم از بین رفته دیگه، چه وضویی بگیرم؟ این یه دلیل. و بل اخبار دال علا ان الحدث یقطع الصلات. یکی همین که گفتن که روایات داریم که نماز حدث نماز رو باطل میکنه. خالبت این روایت مال آدم های عادیه. بله برای آدم های عادی اگر کسی سالمه، آدم عادی، یه بین نماز اتفاقی افتاد که یه وقت یه بول یا قاعد یا باد مثلا ازش خارج شد، نمازش باطل میشه. این اخبار کلیه دیگه. ایشون فرمود اون اخبار اینجا هم در واقع هست. کلوتی ایشون استثناء خواهد کرد، گفت نه اون اخبار مال آدم های عادیه، این آدم های استثنایی هستن که اشکالی نداره. پس اینجا دو تا قول شد. ول اقربا اول، شهید اول میفرماید که به اصطلاح همون مروی خوبه، یعنی ما به روایت عمل کنیم. روایت چی گفته؟ گفته که وضو بگیره و ادامه بده نماز را. ولی اقربا اول، قول قریب به ثواب و قول درست همون اولی هست. لصحت الخبر الدال علی البنا علی ما مضا من الصلات عن الباقر علیه السلام، به خاطر اینکه صحیح هست خبری که دلالت میکنه که بنا بذاره، یعنی وضو بگیره و بنا بذاره بر ادامه بده نمازشو، و خبرش هم از امام باقر هست و این خبر هم مشهوره و این فتوا هم بین اصحاب مشهوره، یعنی مشهور اینو گفتن. بعد این متأخرین که منکر شدن آمدن این روایت رو، خب روایت صحیحه، نمیتونن بگن که سندش خرابه پس بندازیم بیرون، روایت ضعیفه. نه روایت صحیحه، روایت که صحیحه خب باید بهش عمل کنن. حالا که میخوان عمل نکنن، میخوان یه جوری توجیهش کنن، بگن روایت منظورش این نیست. چیه؟ اونا آمدن تأویل کردن. تأویل در واقع یک وجهی برای یک چیزی بیان کردن است دیگه. یعنی یک مطلب رو ما بخوایم ظاهرش رو قبول نکنیم، یک توجیهی براش درست کنیم. تأویل یعنی توجیه کردن خبر رو به این که منظور خبر که میاد میگه که شما وضو بگیر و دوباره بنا بذار، منظور استینافه. یعنی خبر گفته که شما وضو بگیر و نمازتو از سر بخون به اصطلاح. خب یه همچه توجیهی کردن. ما دو تا اشکال بر این حرف اینا وارد میکنیم. اشکال اول این استش که این خلاف ظاهره. ظاهر روایت این است که بنا بذار بر نمازت، نگفته از اول بخون. بنا بذار یعنی چی؟ یعنی همون مقدار که تا حالا خوندی آمد جلو ادامش رو انجام بده. منظور از بنا اینه. دوم، من حالا شما میگید که نه، روایت منظورش این استش که وضو بگیر از اول نماز بخون. خب شما چرا خودتون هم چه فتوایی نمیدید؟ مگر نمیگید خبر صحیحه و منظورش هم اینه؟ خب اگر خبر صحیحه منظورش هم اینه، باید شما اینطوری فتوا بدید، در حالی که شما اینم فتوا نمیدید. نمیگید وضو بگیر و از اول بخون، شما میگید که اصلا وضو نگیر و همون یه وضوی اولی که گرفتی کفایت میکنه. پس اولا این توجیه شما دو تا اشکال داره. یکی اینکه خودتون به این توجیه پایبند نیستید، اگه پایبند بودید باید فتوا بدید دیگه. یکی هم اینکه شما به اصطلاح ظاهر خبری نستش که بنا بذاره در واقع، یعنی تو یه قسمتی خونده ادامه بده. لذا میفرماید اگر کسی توجیه کند خبر را به ان المراد بالبنا الاستیناف، منظور از بنا گذاشتن استیناف است. ان اشکالها و فی تعویل الخبر ان، و در تفسیر و توجیه این روایت به ان البنا الاستیناف که اینطوری ما توجیه کنیم، ان یعنی این اشکال هست که البنا علی الشیء یستلزم سبق شیء من یبنی علی یا یبنا علی، بنا بر چیزی مستلزم این است که قبلش یک چیزی باشه که بنا گذاشته باشه بر آن، یا یبنی مکلف بنا بذاره بر اون. ما انه این یه اشکال، اصلا ظاهر روایت این استش که بنا بذار یعنی ادامه بده، نه برو از اول بخون. این یه اشکال. اشکال دوم، ما انهم لا یوجبون الاستیناف، با اینکه اشکال دوم این است که خب حالا اگه بر فرض این توجیه شما درست، شما خودتون چرا به این روایت فتوا نمیدید؟ ما انهم یعنی ما انهم فقهایی که این روایت رو توجیه کردن واجب نمیدانن استیناف رو، اونا میگن یه وضو برای یه نماز کافیه. خب فلا وجه لحملهم علی، پس دلیلی ندارد که حمل کنن این آقایان این روایت را بر این استیناف. ببینید فلا وجه، وجهی نیست برای حمل، یعنی توجیه هم، یعنی این فقها این روایت را، این روایت را اینجا دیگه نداره. علی یعنی بر استیناف، علیه یعنی علی استیناف. این هم تمام شد. پس اینها به اصطلاح این خبر رو که میخواستن توجیه کنن که ما قبول نکردیم، دوباره اونا اومدن گفتن که ما یک سری اخباری داریم، غیارتون باشه سخت مونده به آخر صفحه اینطوری بود دیگه، و بل اخبار دال علا ان الحدث یخت و سلات. میگیم بله این خبرها رو ما قبول داریم، اخبار میاد میگه که حدث نماز رو قطع میکنه، منطقه این اخبار یه استثنایی هم داره، میاد میگه که نماز را قطع میکند حدث الا در سلس البول و الا در مستحاضه، یعنی اینا استثناست، نماز اینا قطع نمیشه چون اینا چاره ای ندارن، و یکی هم مبتون، یعنی کنده شاره اولی حکم کلی داده بعد سه مورد رو ازش خارج کرده، گفته ایها الناس حدث نماز رو باطل میکنه، خب این یه حکم کلی. بعد گفته الا در مورد سه نفر که حدث اینها باعث نمیشه که نمازشون باطل بشه، یکی سلس البول است و یکی مستحاضه است و یکی مبتون. البته ممکنه که برای این سه تا یه وظیفه مقرر نکرده باشه، یعنی به اینا میگه که حدث شما با نمازتون رو ایرادی وارد نمیکنه، منتها به مستحاضه گفته باشه که همون وضوی که گرفتی کفایت میکنه، ولی به مبتون گفته باشه که شما بین نماز هم وضو بگیر مثلا، این اشکال نداره، ولی خب بالاخره از اون حکم کلی اینا رو استثناء کرده. حالا اینا که استثناء کرده وظیفه‌شون رو یه وضو قرار داده در بعضی ها، در بعضی ها شون گفته که بین نماز مثلا یه وضوی دیگه هم بگیر مثلا. لذا ایشون میفرماید ولی اخبار و دال علی قطع مطلق الحدث که شما گفتید ما قبول داریم، ولی این تخصیص خورده، مثل این که ما گفتیم که یه قول حکم عمومی دادیم ولی از اون طرف استثناش هم گفتیم دیگه، شما آمدید حکم عمومی رو گرفتید استثناش رو ندیدید، این نمیشه. و اخباری که دلالت میکند بر قطع مطلق حدث اینو قبول داریم، روی چشم مخصصتون، یعنی تخصیص خورده، مخصص یعنی استثناء شده، تخصیص خورده، بل مستحاضت و سلس به شخص مستحاضه، یعنی شارع گفته که ایها الناس حدث نماز را باطل می کند الا در مستحاضه. البته ممکنه که در همون لحظه نگفته باشه، در یک روایت گفته باشه که حتی ممکنه که یه امام حکم کلی رو گفته باشه، امام دیگری استثناش رو گفته باشه، اشکال نداره، یعنی یه بار آمده گفته که ایها الناس بدانید که این چیزها باعث بطلان نماز میشه، مثلا خروج ری، استحاضه، این مستحاضه، اینا باعث نماز میشه، اینا حدث است، حدث باطل میکنه. بعد دوباره آمده دوباره بیاد بگه که سه چهار نفر استثناء هستن، مخصصتا یعنی تخصیص خورده به مستحاضه و سلس اتفاقا، یعنی به اتفاق فقها، یعنی همه قبول دارن، و هذا الفرد یشارک هما، و این فرد هم کدوم فرد؟ یعنی مبتون، مبتون زیر هذا الفرد بنویسید ولی مبتون، یشارک هما یعنی شریکت میکند، شریک است با این دوتا، یعنی با مستحاضه و سلس، یعنی این هم در واقع تخصیص خورده، شریک است یعنی چی؟ یعنی در استثناء شریک است دیگه، شریک یعنی چی؟ در چی شریک است؟ در اینکه اینم مثل اونا استثناء شده، یعنی کردنه شارع آمده سه چیز رو استثناء کرده، اینم شریک اونهاست. میگیم از کجا این اومد شریک شد؟ میگیم با روایت دیگه، به نص صحیح روایت آمد اینم استثناء کرد، و به مسیر جمع نلی، مسیر یعنی رفتن، و به اینکه مسیر یعنی رفتن معتقد شدن، فتوا دادن، و اینکه فتوا دادن جمعی و رفتن الی یعنی به سوی این، یعنی عده‌ای از فقها هم اینو فرمودن، و هو کافن فی تخصیص، یعنی روایت و فتوای فقها کافی است در تخصیص. خب خلاصه اشکال و جواب این شد که ما از اول به این مهمه، یعنی سوال میشه این تیکه بس جزو مباحثی است که یعنی چی ولی اخبار دال علاقت مخصصتون بالمستعادت و اتفاقا، اتفاقا یعنی چی، حاضر فرد و شارک ما یعنی چی، در چی شریکه، اون وقت به نص صحیح، یا نص صحیح چیه، مسیر جمع الهی چیه، هو و کافن فی تخصیص چیه، اینا رو باید یاد بگیرید. یه بار من به صورت روان عرض میکنم، ما ابتدا آمدیم گفتیم که کسی که باد ازش خارج میشه وضو بگیره بین نماز، بعضی از متأخرین آمدن اشکال کردن و این روایت رو آمدن، روایتی که داشت از امام باقر، آمدن توجیه کردن که ما توجیهشون رو قبول نکردیم، که به دو دلیل قبول نکردیم که این تمام شد. بعد آمدیم ما یه حرفی گفتیم، گفتیم که بله ما قبول داریم که به اصطلاح حدث نماز رو باطل میکنه، ولی این اخبار عمومیه، یعنی یک بار شارع به نحو فتوای کلی و عام آمده گفته ایها الناس هر حدثی نماز را باطل میکند. خب قبول، ما میدونیم برای آدم سالم اینطوریه دیگه. بعد دوباره گفته که الا شخص مستحاضه و شخص سلس و شخص مبتون، این سه نفر را هم خارج کرده. منتها دو نفر خروجشون اتفاقیه، یعنی اجماعه، یعنی همه فقها قبول دارن که اینا استثناء هستن، یکی مستحاضه یکی سلس، یعنی اینا وضوشون باطل نمیشه کنه، یعنی نمازشون باطل نمیشه. البته این حدث براشون رخ میده ولی باعث بطلان نمازشون نمیشه. خب روایت آباده فرد سومی رو هم استثناء کرده و فرد سوم که همون مبتونه. اون وقت استثناء شدن به این معناست که بالاخره نماز اینا باطل نمیشه. حالا چطوری باطل نمیشه؟ یه وقت از ما میگیم که الان فقها همشون همینو میگن، میگن نمازش رو درسته، ما تا درست بودنش یه وقت از به این استش که میگیم همون وضوی اول کافی است که بعضیا گفتن. بعضی هم فرمودن که نه، بین نماز مثلا وضو بگیره. حالا ممکنه راجع به سلس و مستحاضه ما بگیم وضو کافی است، راجع به مبتون بگیم که وضو بگیرد. این دیگه بستگی به روایت داره، یعنی روایت که آمده شخص مبتون رو استثناء کرده، گفته که نماز تو باطل نیست، نماز تو باطل نیست، همین فقط گفته نماز تو باطل نیست، یا نه یه وظیفه هم براش مشخص کرده، نه وظیفه مشخص کرده، گفته نماز تو باطل نیست ولی بین نماز وضو بگیر و بقیه نماز هم با وضو بخون، یعنی نماز رو به هم بچسبون. ما در واقع شارع این نمازی که وسطش تیکه خورده و حدث ها عارض شده، این نماز رو میگه شما وضو بگیر، این مشکلی نداره، به هم میچسبه، فاصله هم که قرار نمیدی. ولی ممکنه این رو در سلس مثلا نگفته باشه، البته ممکنه هم گفته باشه، فعلا اینجا حرفش نیست که وظیفه کسی که قطره قطره بول ازش خارج میشه اونم مثل همین است که اونم بین نماز وضو بگیرد، یا نه همون یه وضو کافیش. این ممکنه که باید ببینیم که لسان روایت چیه و فتوای فقها چی هست. این هم تمام شد. خب راجع به شرایط نماز یکم بحث، یعنی مقدمات نماز، یکم بحث مکان نمازگزار رو ما بررسی میکنیم. خب یکی از موارد نماز مکان نمازگزار این است که قسمی نباشد. میفرماید المکان انما یشغله المصلی من الحیز، آنچه که مشغول میکند آن را نمازگزار از حیز، یعنی فضا، از مکان. او یعتمد علیه، اینجا دوتا قید داره، ولو به وسائطه یجب کنه و غیر مغصوب للمصلی. ببینید این که ما میگیم مکان نمازگزار قسمی نباشه، دو چیز منظور ما هست. یکی این که اون زمینی که روش نماز میخونه، فرض کنید که یه 100 متر زمین هست، رفته به زور از کسی گرفته، این زمین درسته که ساختمانی که ساخته روش ساخت مال خودشه، این دیوارها، آجرها، سقف، اینا همش از پول حلاله، ولی این زمین زمین غصبیه. خب وقتی که روی این زمین نماز میخونه، حتی ممکنه روی این زمین البته فرش انداخته باشه، آجر فرش کرده، یا با موزاییک فرش کرده، یا با سنگ فرش کرده، این سنگا مال خودشه، ولی زیر این سنگا که این خاکش هست و این زمین هست، این غصبیه. این ولو به وسایط اینو میگه ها، میگه که درسته که اونی که الان روش هست این غصبی نیست، ولی زیر اون اگر غصبی باشه این غصبی حساب میشه. مثلا فرض کن الان این روی تخت نماز میخونه، یه تختی آورده گذاشته روی فرش داره نماز میخونه. خب این تخت الان تکیش به کجاست؟ تکیش به فرشه. خب فرش هم بگیم مباح مال خودشه، این فرش تکیش به کجاست؟ زیرش موزاییک یا سنگی، اینم مال خودشه. اون موزاییک و سنگ تکیش به کجاست؟ تکیش به زمینه، اون زمین غصبیه، یعنی از مردم گرفته، این نماز باطله. حتی اگر بیاد طبقه دوم و سوم درست کنه، بگه من یه ساختمان سه طبقه درست میکنم، خب تو طبقه اولش هم نماز نمیخونم، تو طبقه دومش نماز میخونم، خب این طبقه دوم سقفش تکیه داده به کجا؟ سقفش که غصبی نیست، مال خودشه که، تکیه داده به این دیوارها، دیوارا تکیه دادن به چی؟ دیوارا تکیه دادن به این زمین، زمین غصبیه، پس این سقفی هم که روش نماز میخونه غصبیه. خب این یک جور. یک جور هم این استش که نه، زمین غصبی نیست، زمین خریده و ساختمانش هم غصبی نیست، هیچ مشکلی نداره، آجراش و اینا هم غصبی نیستن، موزاییکش و فرشش همش هم غصبی، ولی اون یه فرش، یه قالی خریده یا یه قالی مثلا قصد کرده خدای نکرده، این قالی رو انداخته زیر پاش. فرش زیر پاش اگر قصبی باشه، اینم نمازش باطله، با اینکه زیر فرش قصبی نیست. حالا اگه فرش هم قصبی نیست، یه دونه ملافه، یه روفرشی کشیده روفرش، روی روفرشی داره نماز میخونه، نازک، خب بازم اشکال داره. چه اینکه این روفرشیه باشه، چه فرش زیرش باشه، چه اون آجرش باشه، یه واسطش هر جاش که قصبی باشه این قصبی. خب سوال، یک شخصی در یک جای نماز میخونه که زمینش قصبی نیست، فرش زیر پاش هم قصبی نیست، یعنی ما یعتمد و علیهش قصبی نیست، ولی فضا قصبیه، مثل اینکه یه چادر قصبی، یه چادر دزدی، چادری رو از جایی برداشته، این چادر قصبیه، رفته مسافرت، چادر زده، خب چادر زده در بیابان، حالا ببین بیابان بگیم مال کسی نیست، قصبی نیست، این چادر رو که زده زمین قصبی نیست، حتی یه فرشی هم آورده انداخته اونم قصبی نیست، ولی فضایی که این رو گرفته این فضا قصبی هست. آیا اینم نمازش باطله؟ یا بگه نه بابا، گفتن در زمین قصبی نماز نخون، زمین ما هم که قصبی نیست دیگه، ما زمین هم. میگه نه، منظور از مکان دو چیز است، هم زمین هم فضا، هم زمین هم فضا، اگر یکیش هم قصبی باشه قصبیه. لذا اگر زمینی که من خریدم با مال حلال خریدم، ولی فضا فضای قصبی است، فضای قصبی یعنی چی؟ یعنی آجر، آجری که بنا آمده این آجر رو در واقع، یعنی تیراهن انداخته، این سقف رو زده، این فضا رو قصبی کرده در واقع، اگر مثلا با آجر حرام باشه، مال مردم باشه اینا، اون وقت این چطور؟ این ایشون میفهمه نه، فضا هم باید قصبی نباشه. حالا البته صورت‌های دیگه ای هم از مسئله هست، این که مثلا زمین قصبی نیست، فضای چهار دیواری هم قصبی نیست، ولی سقف قصبیه، این اتاقی که من توش نشستم زمینش فرشش درسته، دیواراش هم درسته تا سقف، این سقفشو که زدن این تیراهناش قصبیه، تازه همه سقفش هم قصبی نیست، مثلا یه دونه تیراهنش قصبیه، آیا این سقفی که روی سر من است آیا اینم مکان حساب میشه؟ یا مکان اون قسمتیه که تا قد من، یعنی تا اون فضایی که دست من میچرخه و بدن من حرکت میکنه، دیگه فضای بالا رو که من نیاز ندارم، که این فضایی که تا یه متر و نیمی که من هیکل من و بدن من توش در واقع حرکت میکنه، این فضا هست که به اصطلاح قصبی نباشه. این حالا باید دیگه مراجعه کرد به رساله مراجع، که اگر دیوارها قصبی نیست، البته که دیوارها قصبی باشه که اشکال میکنن، ولی اگر دیوارها قصبی نیست فقط سقف قصبیه، ممکنه بعضی ها اشکال نکنن، اینجا ممکنه بعضی ها اشکال بکنن. پس ببینید فضا مکان دو چیز شد، مکان دو چیز شد، انما یشغله المصلی من الحیز، یعنی اون چی که مشغول میکنن مصلی از فضا، یعنی این فضایی که دستش رو توش تکون میده، دلا میشه، راست میشه، خب این که به زمین کار نداره که، فرض فرمایید اگر هر اون روی زمین وایستاده بود، پاش از زمین کنده شده باشه، این فضایی که تو حرکت میکنه نباید قصبی باشه. یکی هم یعتمد علیهش نباید قصبی باشه، یعنی زیر پاش، ولو به وسائط، ولو اینکه این زیر پاش به وسائط هست، یعنی واسطه میخوره، مثل ساختمان چند طبقه که زمینش قصبی باشه، به مثالهای دیگه هم زدم، میفرماید که مکان نمازگذار که ما این تعریف رو ازش کردیم، که گفتیم مکان هم فضا رو بهش میگن هم زیر پا رو بهش میگن، این یجب کونه غیر مقسوم للمصلی، واجب است بودنش، فاعل یجب کونه ها، یجب کونه واجب است بودنش، غیره خوندم چون خبر کانه اسمش هو هست، خبرش غیره، واجب است که مقسوم مصلی نباشد، ما علمه بالغصب، اطلاع از غصب هم داره، فصلات الغاصب باطلتون فی المقسوم ولو کان جاهلا به حکمه شرعی اول وضعی، اگرچه جاهل باشه به حکم شرعی یا به حکم وضعی، او ناسی الله یا فراموش کرده باشه او رو یا اصل غصب رو، که اینا یه صورتهایی داره که انشالله جلسه بعد اینها رو توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.